Дуруд. Барномаи хабари имрӯз 12 октябрро аз студияи Радио Озодӣ аз Прага ман Шаҳлоғулхоҷа тақдим мекунам. Имрӯз дар барнома. Намозгузорони Душанбе дар бораи пешниҳоди ироаи дуо ба забони тоҷикӣ чӣ назар доранд?
Аввал ба забони модариш хондан дар ку. Нун ба забони хориҷи англиси хондан дар ку. Ба забони арабӣ хондан дар ку. Бад ба забони узбакӣ хондан дар ку.
Ҳамла ба маросими Ошуро дар масҷиди Кобул ҳаёти камаш 14 касро аз байн бурда 10 нафари дигарро маҷрӯҳ намуд.
Ҳами Калашникови инам комад, дидар дусти буд. Бози кай гирафт, аввал сар фарошо пайгад. Фарошо ки зад фад рафт, аскар дад. Аскар ки зад, аскар чапаш шаид чад. Сарма фай кад ма худа кашидам аз буд. Карачи баргар, исну дохил давид.
Ва баъзе муҳоҷирони ихроҷшудаи тоҷик мегӯянд онҳоро бидуни кадом асоси воқеӣ аз Русия берун карданд.
ФМС ҳайати МВД дар омад барои ҳамин дар роҳ гаиям одамои пиёдагарда қапида ман карда ҳуҷҷат пурсидаишн ППСникоям.
Ва акнун тафсири хабарҳо. Валентина Матвиенко, раиси Шӯрои Федератсион ё Палатаи Болои Парламони Русия, бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон меояд. Интизор меравад хонум Матвиенко шоми 12 октябр вориди Душанбе шавад ва дар форуми байни парламонии Тоҷикистон ва Русия ширкат намояд. Зимни ин сафар мулоқоти Валентина Матвиенко бо Маҳмадсаид Убайдуллоев, раиси Маҷлиси Миллӣ ва шаҳрдори Душанбе ва дигар мақомҳои баландпояи Тоҷикистон дар назар аст. Сафари қаблии раиси палатаи болои парламони Русия ба Тоҷикистон 2 соли пеш анҷом ёфт, ки он замон хонум Матвиенко бо президенти Тоҷикистон ва барияти кишвар дидору мулоқот карда буд. Дар ҷараёни сафари гузашта ҷонибҳо масоили густариши ҳамкориҳои байни парлумонии кишварҳо, тақвияти ҳамкориҳо миёни минтақаҳои Тоҷикистону Русия дар бахшҳои иқтисоду тиҷорат ва маорифу фарҳангро матраҳ карданд. Дар Тоҷикистон баъзе намозгузорон баъди адои тасбеҳ ва хатми намоз бо забони арабӣ дуо мекунанд. Инчунин хутбаи намози ҷума ва идҳои Рамазону Қурбон бо ҳамин забон қироат мешавад. Чунин тамоил исломшиносони Тоҷикистонро дар канор нагузошт ва ҳамакнун онҳо пешниҳод доранд ки нияти намоз ва дуо бо тоҷикӣ зикр шавад. Ҳамкорони мо ин мавзӯро пайгирӣ намуданд.
بیشترین نمازگزاران در تاجیکستان به جز از سوره های قرآن بقیه نیت و دعا را در مسجدها با زبان تاجیکی ذکر می کنند. اما اخیرا گروه پیدا شده است که دعا و نماز خود را کاملا با زبان عربی می خوانند و این تمایل نگرانی اسلام شناسان کشور را به وجود آورده است. اسلام شناسان می گویند نمازگزاران باید بدانند که با خدای خود چی می گویند، زیرا بدون خواندن دعا به دانستن معنایش می تواند آدم را به افراط ببرد.
توجیکی عربی فرق نداره، کدوم چیزی که بگوی عربی کسی هم بگوی درست هست، توجیکی کسی هم بگوی درست هست، همه که که عربی لفظ قرآنی هست ثوابش زیادتر هست.
زبان گلگری آدم هست، اول به زبانی مادریش خوندن در کن، اون به زبانی خارجی انگلیسی خوندن در کن، به زبانی عربی خوندن در کن، بعد به زبانی ازبکی خوندن در کن.
شاید روز که توجیکی کتی بخونیم گپ حق هست.
برای چی؟
برای میدونم همینا میدونستگی میکنم دا گپ توریز دا اگر دیگه کتی خونده نمیتونم برای توجیکی کتی میخونیم.
این تمایل را اساساً آنهای رسم کردند که در مکتب‌های عربستان سعودی، مصر، ایران و اردن تعلیمات غیرقانونی دینی گرفتند. برای جلوگیری از افرادگرایی در کشور، حکومت قرار کرد که این طالب علم را به وطن برگرداند. از سال 2011 تا 2015 بیش از 4000 نفر چنین جوانان به تاجیکستان برگردانده شدند. و جز این، عضوی حرکت‌های ممنوع در کشور مثل سلفیه، حزب التحریر و جماعت انصارالله هم پر را با زبان عربی نماز می‌خوانند. فیض‌الله برادزاده، رهبری مرکزی اسلام شناسی تاجیکستان، گفت:
«В мире существует очень огромное количество манускриптов священного Корана».
نسخه‌های زیادی قرآن کریم وجود دارد که به زبان فارسی تاجیکی برگردان شده‌اند. این بیانگر آن است که هنوز 100 سال‌ها پیش به هنگام تشکل فرهنگ اسلامی و فهمش درست و درک اساس‌های دینی اهمیت بی‌اندازه
می‌دادند. пристальное и важное значение.
Ба қавли Файзулло Бародзода, محض به زبان فارسی تاجیکی نخستین بار قرآن کریم ترجمه و ابیات زیاد دینی هم با زبان فارسی نوشته شده است. همچنین در حدیث های پیامبر اسلام عباره های فارسی تاجیکی هم وجود دارند. در حالی که رهبر مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگوید با زبان تاجیکی خواندن دعا و نماز مشورتی است، اما حکومت چند سال اینجانب تلاش میکند از وارد شدن پدیده های بیگانه به ارزش های دینی تاجیکان جلوگیری کند. از جمله کوشش ها در مورد منع پوشیدن حجاب و داشتن ریش برای جوانان تا 35 ساله. همچنین نمایندگان حفظ حقوق به خاطر راه ندادن به شیوه غیر حنفی نمازگذاری در مسجدهای تاجیکستان نظارت میبرند.
برنامه را با خبری ناخوش از افغانستان ادامه میدهیم. روزی سه‌شنبه در یکی از مسجدهای مسلمانان شیعه مذهبی پایتخت افغانستان اثنای برگزاری مراسم عاشورا 14 نفر به قتل رسیده، کمش 40 کس دیگر مجروح شدند. تا حال کسی مسئولیت حمله به مسجد کرد سخی را بر دوش نگرفته است. به قول شاهدان سلاح به دست و یا سلاح به دستان لباس افسران پلیس را در تن داشتند.
هم یک نفر آمد، هم یک پنج کیلو، یک پنج متر مراد دور، همونجا خلطه نان خدا ماند. کالای نظامی در جانب بود، عسکری. همین کلاشنکوف های نبک آمد، یه در دستش بود. بازی که گرفت، اول سر فراشا پیر گرد. فراشا رو که زد فد رفت، عسکر رو داد. عسکر رو که زد، عسکر چپش شهید شد. سرما فرق کرد، من خدا کشیدم از کراچی برگر، ایسنو داخل دوید.
سردار هدایت هنگام حمله در مسجد بوده است.
عزاداران امام حسین بودن و به خاطر عزاداری آمده بودن و مهاجما از دروازه داخل شده بودن و پلیس های داخل دان دروازه.
بعضی شهیدان اظهار نمودند که هنگام حمله ترکیش هم جای داشت، ولی پلیس این خبر را تصدیق نکرده است. حالا رو میاریم به قزاقستان. اعلان غیرچشم داشتی بیماری پریزیدنت قزاقستان و آن هم سرماخوردگی باعث حدس و گمان زیاد شده است. برای شرح بیشتر بیماری پریزیدنت قزاقستان و سوالهای خلق شده در این زمینه من با میرحت شریف جان شورای مرکزی خبری رادیو آزادی صحبت کردم.
سلام علیکم مرحت، خوش آمدید به برنامه ما. روز 11 اکتبر خبرها در مورد سرماخوردگی پریزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف پخش شد و گفتن او در مراقبت پزشکان قرار دارد. تکنون چی خبرهای تازه است در رابطه با وضع سلامتی پریزیدنت؟
باید گفت که این خبر غیر انتظار بود، برای آنکه معمولاً در مورد صحت رئیس جمهوری قزاقستان از جمله سرماخوردگی او خبرهای رسمی پخش نمی شود. ولی در حالی که چنین خبر رسماً و در یک جمله پخش می شود، سوالهای زیاده به وجود می آید. امروز نماینده رسمی پرزیدنت اعلام کرد که سلامتی نورسلطان نظربایف نگران کننده نیست و گفت که رئیس جمهور نمی تواند این هفته به ارمنستان و آذربایجان برود. نقشه های دیگری او به تاخیر می ماند. به هر صورت سوالهای زیاد در این مورد خلق شده است.
خب از نگاه شما چرا رسانه ها به سرماخوردگی پرزیدنت توجه ظاهر کردند و عموماً پشت این بیماری چی میستد؟
و در گذشت اسلام کریموف که قریب با نورسلطان نظربایف همسین و به طور مداوم در سر قدرت بود، پیدایش خبر در باره وضع صحتی پرزیدنت قزاقستان نگرانی ها را به وجود می آورد. زیرا آن چیزی که غیر چشم داشت در ازبکستان اتفاق افتاد می تواند در قزاقستان هم تکرار شود. زیرا نظربایف نیز سینش به جای رسیده است و در صورت مرگ او می تواند حادثه های پیشگویی نشونده صورت بگیرند. این یک طرفی مسئله. طرفی دیگرش آن است که با بهانه بیماری نظربایف خود را از شرکت در نشست سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در شهر یروان کنار کشید. اگر فرضیه دوم به حقیقت نزدیک باشد، در آن حالت سوال‌های از این هم بیشتر پیدا می‌شود. احتمالاً در این نشست مسائل مهم در میان گذاشته می‌شوند. باید گفت ماه سپتامبر نیکلای بردیوژ از ضمن سفرش به آمریکا اعلام کرد که روسیه پیشنهاد دارد نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در یک جایگی در عملیات‌های نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل شرکت کنند. بعد از این اظهارات بیشتری‌ها حد زدند که روسیه کوشش می‌کند زمینه قانونی را برای شرکت احتمالی نظامیان این کشورها در عملیات سوریه فراهم کند، چون که برای روسیه این قله است که ضربه را می‌خورد به 5 کشور تقسیم کند. گذشته از این ماه آگوست در نزدیکی مرز ناتو رزمایش گذشت که در آن در برابر روسیه نظامیان و افسران تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان شرکت داشتند. این بسیار مهم است زیرا تمرین ها در نزدیکی لاتویا و استونیا صورت گرفت و اگر همه این را به نظر بگیریم سببی که نورسلطان نظربایف نخواست در این نشست شرکت کند این احتمال مطرح شدن همین مسئله هاست که ذکر کردم. با جز این چند ماه به این سو مسئله دیگر نیز روز داده است که نماینده کدام کشور نیکلای بردیوژه را عوض خواهد کرد. انتخابی نامزد به این مقام بیشتر روی نماینده ارمنستان و قزاقستان است.
کیرگیزستان یا قزاقستان. Здесь я бы сказал больше идёт разговор о абрамянском офицере или представителе Казахстана.
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо.
Шакур Изиат Парисова. بوزن برمیگردیم به تاجیکستان. طی 12 ساله مهاجرت کاری در روسیه یک منبع اساسی تامین روزگاری اکثر خانواده ها در تاجیکستان و پول انتقالی آنها از گرداننده اصلی چرخ اقتصادی کشور محسوب میافت. در چند سال اخیر ده ها هزار شهروندان تاجیکستان با بهانه های خرد و ریزه حق ورود به روسیه را از دست دادند. بازگشت این مهاجران به وطن به معنی است که خانواده های آنها ثبات اجتماعی را از دست می دهند. قهرمان گزارش نوبتی ما سالهای طولانی در روسیه کار و فعالیت داشت و سبب های اخراج مهاجران تاجیک را از دیدگاه خود شرح می دهد.
حکیم علی جوراقلوف تقریبا 10 سال اخیر برای کار به روسیه می رود. اما امسال کاری این ساکنی 53 ساله دهه شوراب افغانی نایه حصار در روسیه برار نکرد. ده روز پیش از مهلت بازگشتش در ماه آگوست او را بازداشت کرده به تاجیکستان اخراج کردند.
پتنت و رگیستراسم تا 13 آگوست بود. من 10 روز پیش اکید از تمام شوی سروک پاسپورتون بودم من میرم خونه. نیه گفتم من گرفته ویدورینی هم ویزم از اپرید موندگین، من اینجا در چکم در دست مای، رگیستراسیم در دست مای، پتنت.
حکیم علی را نظیرانی راه دستگیر کردند و به شعبه امور داخله و از آنجا به دادگاه بردند. او پس از پرداخت جریمه و پیدا کردن پولی بلیت هواپیما به تاجیکستان اخراج شد. سبب اخراج برای حکیم علی تا حال ناروشن است.
چون بچه هایی بودن که 5-6 ماهی در مجد سپسپریومنی در خوابم برای که راه امون بلیت پولی ندارم، بلیت پولیشم 14-15 هزار روسیه که میشود.
حکیم علی میگوید ماهای اخیر گشتن مهاجران کاری حتی در کوچه ها مشکل شده است.
ای ماهای خطا نکنم اپریل مای فمس حیاتی ام وی دی در درآمد، برای همین در راه گایی هم آدموی پیاده گرد قپیده من کرده حجت پرسیده پپیس نیکویم کسی در کورای به هیچی من میکنن میدورن حجتاشونم میبینن.
با قول حکیم علی روسیه قبل از هر معرکه بزرگ در این کشور فشار با مهاجران را افزایش میدهد.
پیش از همین چمپیونات 2018 که در روسیه میشود، من چمپیونات فوتبال علاکه مهاجرویم توزکنی سر کرده.
حکیم علی مثل هزاران مهاجران اخراج شده اکنون در جستجوی کار است. جای کاری که در تاجیکستان کم است و اگر باشد هم مزد مناسب ندارد. مثل حکیم علی از روسیه تاکنون بیش از 300 هزار شهروندان تاجیکستان اخراج شدند و حق بازگشت به آنجا را ندارند. و غیر از آنها تقریبا 1 میلیون نفر دیگر در روسیه کار و اقامت میکنند.
یک خبری جالب هم داره. یک ساختمانچی در چین با انجام مشق‌های گیمناستیکی در اینترنت بیش از 1 میلیون پیرو پیدا کرده است. شیشین وی 23 ساله چند سال باز هر صبح به کار می رفت و سال گذشته فکر کرد که چگونه شیوه کارش را رنگین تر کند. وی بعدن چند نمونه مشقی بدن را ایجاد کرد و اجرای آنها را با یاری رفیقانش بنور گرفت و در اینترنت گذاشت. برای انجام مشق‌های گیمناستیکی با شیشین وی دستگاه و تجهیزات گرانبها ضرور نبود. این ساختمانچی چینی همه مشق‌ها را با استفاده از خشت و اسباب‌های دیگری ساختمان که در محل کارش فراوانند انجام داد. وی مشق‌ها را هنگام غذای نصف روزی اجرا می‌کند و همراهانش او را بنور می‌گیرند. حالوشی در اینترنت بیش از 1 میلیون پیرو دارد و از چند گیمناست‌های حرفه‌ای با او زنگ زده هر روز تلویزیون‌ها او را به برنامه‌های خود دعوت می‌کنند. این بود چند خبر و گزارشی که مستقیماً به شما پیشنهاد کردیم، ولی اخباری بیشتر و گزارش‌های دیگری جالب را می‌توانید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادنا کلاسنیک یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه پیدا کنید.
های آخرین در رادیوی آزادی.
اداره سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان در آسیای مرکزی با پخش اظهارات از حکم ادوکات ها بزرگمهر یارو و نوردین محکموف جدن اظهار نگرانی کرد. در متن اظهارات این سازمان گفته می شود این دو وکیل دفاع در مرافع عملا پوشیده از جانب دادگاه دوشنبه با اتهام قلابی، ساختکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، دینی و اکستریمیسم متناسبن به 23 و 21 سال زندان محکوم شدند. در اظهارات گفته می شود حکم آنها با فعالیت قانونی کسبیشان ارتباط زیش دارد. حکم بزرگمهر یارو و نوردین محکموف روز 6 اکتبر صادر شد. هر دو محکوم شده گفتند که عیب‌های اعلان شده را اعتراف نمی‌کنند و در دادگاه تجدید نظر برای بازبینی حکم مبارزه خواهند برد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه اتهام دست داشتن در حمله‌های هکری بر ضد آمریکا را خوشایند نامید، اما گفت که این ادعا دلیل و اثبات ندارد. در این باره لاوروف با شبکه تلویزیونی CNN صحبت کرد. او گفت
خوب، برای یک نیروی منطقوی طور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما بار ما را نامیده بود، این مایه افتخار است. حالا همه در ایالات متحده آمریکا میگویند که روسیه انتخابات پرزیدنتی آمریکا را پیش میبرد، ولی این ادعا بر پایه دلیل نیست. ما یگان اثبات ندیدیم. ما این ادعا را رد نکرده ایم. نه، آمریکا آن را اثبات نکرده. A single proof. No, they did not deny this. They did not prove it.
واشنگتن روسیه را به تشکیل حمله های هکری به سیاستمداران آمریکا و رخنه کردن ساختار ثبت نام رای دهنده ها در بیش از 10 ایالت متهم می کند. انتخابات به تاریخ 8 نوامبر امسال برنامه ریزی شده است و پرزیدنت باراک اوباما گفته است برای پاسخ دادن به این حمله ها چاره های جوابی را بررسی می کند. مقامات افغان میگویند بعد از 9 روز درگیری ها شب گذشته شهر کندوز به طور کامل از وجود طالبان پاک سازی شد. محمد معصوم هاشمی فرمانده امنیت کندوز گفت با بیرون راندن طالبان از همه منطقه های شهر، عملیات پاکاری در منطقه های دورافتاده ولایت کندوز نیز آغاز شده است. خبرنگار بخش دری رادیوی آزادی از این محل میگوید وضعیت در شهر به حالت قبلی برگشته و برخی از خانواده ها در حال بازگشت به شهرند. در پی درگیری ها میان طالبان و نیروهای دولتی 10,000 نفر از این شهر فرار کرده بودند. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف که خبری بیماری او از دیروز باز چرخ میزند، ارمنستان را هم به رویخط سفرهای لغو شده وارد کرد. ایداس اوکیمبای سخنگوی نظربایف روز 12 اکتبر گفت که وضع صحتی پرزیدنت جای برای نگرانی ندارد. اوکیمبای گفت نخست وزیر باقیجان ساغین طیف روز 14 اکتبر پرزیدنت را در نشست سازمان پیمان امنیت دست جمعی در ارمنستان ایواز میکند. او همچنین گفت فعالیت های دیگر پرزیدنت با رجای معمولی جرایان میگیرند. روز 11 اکتبر دفتر مطبوعات نورسلطان نظربایف گفت که پرزیدنت سرما خورده است. نظربایف 76 سال دارد و به این کشور غنی از نفت از سال 1989 باز رهبری میکند. و سنت ازبکستان پیشنهاد رهبر موقت این کشور شوکت میرزیایف را در رابطه با عفو گسترده تصویب کرد. بر پایه قانون عفو در قطار محبوسان دیگر زنهای زندانی، آنهایی که در وقت صادر کردن جنایت نابالغ بودند، افراد بالاتر از 60 ساله، خارجی ها و معیوبان آزاد می شوند. حالا معلوم نیست که قانون عفو به چه تعداد زندانیان دخل دارد. عفو عموم اولین اقدام با شفقت است که بعد از مرگ رهبر پیشینی ازبکستان اسلام کریموف تصویب شده است. مرگ کریموف رسما روز 2 سپتامبر امسال اعلان شد. عفوهای بخشیده به سالگرد استقلال ازبکستان معمولا اوایل ماه دکبر تصویب می شدند. اعلان بر وقت عفو عموم را شهروندان همچون تلاش میرزیایف برای دستیابی به کمک بیشتری مردم در انتخابات 4 دکبر ارزیابی می کنند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مسئولان دادگاه کانیبادان میگویند قانون عفو نسبت به گروه امام خطیبان این ناحیه که با حکم دادگاه زندانی شده اند تطبیق نخواهد شد. 5 امام خطیب مسجدهای شهر کانیبادان، علی شیر علیموف سرخطیب مسجد مرکزی، قابل سنگینوف امام خطیب مسجد زربید، غفران انوروف نائب همین امام خطیب، خورشید بافروف امام خطیب مسجد جامع نور اسلام و داوود آخونوف امام خطیب مسجد جامع دهقان آباد چند قبل با حکم دادگاه کانیبادام برای فعالیت در گروه ممنوعی اخوان المسلمین یا خود برادران مسلمان به 6 سالی حبس محکوم شده بودند. شهرت احرارزاده معاون رئیس دادگاه کانیبادام و مسئول بازبینی پرونده این امام خطیبان روز 12 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دادگاه این 5 امام خطیب مسجدهای شهر کانیبادام را مطابق بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان اشتراک در فعالیت سازمان ممنوع اخوان المسلمین گناهکار دانست.
در که دوامی سال 2000 تا 2010 دانشگاه اسلامی الازهرش مصری عرب با رفته تحصیل کردید. بس حزب برادران مسلمان با شامل گشته تغییر دادن ساخت مسجدهای دولت های دموکراتیک تعریف زمین سازمان دادن دولت اسلامی خلافت تمام دولت های موجوده را به راه دعوت و بعدا با استفاده زورآوری اطاعت در آوردن.
وی افزود که قانون عفی تاجیکستان نسبت به زندان شدگان از روی این بند تطبیق نمی گردد و از حکم آنها کاسته نخواهد شد. گروه زندان شده امام خطیبان کانیبادام از حکم خود شکایت کساسیونی نبرده اند و حکم دادگاه نیروی قانونی گرفته است. به اطلاع دادگاه کانیبادام مقامات حفظ حقوق 5 امام خطیب کانیبادام را بهار سال روان بعد آشکار نمودن ارتباط یک گروه دیگری 7 نفری امام خطیبان مساجد مرکزی شهر و ناحیه های سغد به شمول مقصود اورونوف امام خطیب مسجد مرکزی شهر کانیبادام به سازمان ممنوع اخوان المسلمین دستگیر کردند. زمانی بازبینی پرونده اعضای هر دو گروه خادمان رسمی مساجد 12 نفر در بازداشتگاه شهری خوجند نگهداری می شدند. فیضی‌نسا واحد و وکیل دفاع مقصود اورونوف امام خطیب مسجد مرکزی شهری کانیبادام می گوید در جریان تفتیش امام خطیبان بازداشت شده منصوبیتشان به سازمان اخوان المسلمین را اعتراف کرده ولی مقصد تغییر دادن ساختار کنستیتوسیونی دولت تاجیکستان و تشویق جوانان برای اشتراک در جنگ سوریه را رد کرده اند.
لیکن فعالیت آنها از آن عبارت بود که فقط دعوت به اسلام، نمازگزاریشان از روی مذهب حنفی بود و گفتن که مقصد گذاشته بودن که تنها شماره پیروان دین اسلام و نمازگزاران را زیاد نموده دعوت به اسلام می نمودن.
اخوان المسلمین یا خود برادران مسلمان یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته فعالیت آن را در بسیاری از کشورهای عربی نیز ممنوع کرده اند. فعالیت این سازمان در تاجیکستان سال 2006 بعد شامل شدن این سازمان در فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه و برخی کشورهای اروپا منع گردید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پول و بازار.
پول و بازار.
سازمان بین‌المللی Total Tax Rate تاجیکستان را به فهرست کشورهای شامل کرده است که سطح اندازبندی خیلی بالا است. بر اساس ارزیابی این نهاد میزان اندازها در تاجیکستان 81.8% را تشکیل می‌دهد که این رقم نه تنها در میان کشورهای آسیای مرکزی بلکه دولت‌های پسا شوروی بلندترین حساب می‌یابد. گفته می‌شود تعداد اندازها و حجم آنها در تاجیکستان زیادند. مثلا اندازه اجتماعی 25%، ارزش اضافه 18% و درآمد 13% را تشکیل می‌دهند. با گفته اقتصاددان های تاجیک، بالا بودن سطح اندازبندی در کنار زیاد بودنی فایزی قرض در بانک ها و افزایش قیمتی پول ملی سامانی نسبت اسعار خارجی با مفلسیوی کارخانه های نهاد های بخش خصوصی در تاجیکستان منجر شده است. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندازه تاجیکستان در یک نشست خبری در ماه ژانویه سال جاری گفته بود که در سال گذشته 22,000 صاحبکار مفلس شده فعالیت خود را قطع کرده اند.
حبیب الله رهبر خواجگی دهقانی در یک از ناحیه‌های پختکار تاجیکستان میگوید که در سال جاری به دلیل اندازهای زیاد و بلند بودن فایض قرض در بانک‌ها ایده زیاد خواجگی دهقانی مفلس شده اند.
وقتی که پخته را تیار میکنی تو دهقانی تیار میشه پخته را در تیرما میفروشی دیگه اون فایده نیست. انداز بسر کمی از خود کلو بالو که 1500 تومی افتاد دادم نگیری خیلی خوبان پخته که تیار شد در دهن در زواد شختم. ما انداز واجبی نمیسپوری حضور بانو نمونه.
محمد جان عارفوف معاون رئیس کارخانه سپیتامین تکستایل در ولایت صوت گفت که اندازه زیاد به ارزش محصولات کارخانه و رقابت پذیری آنها تاثیر میگذارد. این در حالی است که به گفته او در سال جاری اندازه 10% از فروش نرخ پخته لغو شده و کارخانه سپیتامین تکستایل از پرداخت ارزش اضافی آزاد شده است. در اولهای سال جاری از مشکلات مالی این کارخانه بزرگ کارکرد پخته خبر رسیده بود. حالا پس از لغو دو نوع انداز وضع مالی کارخانه بهتر شده است. در همین حال به اعتقاد مطلوبه الجبایوه رئیس انجمن صاحبکاری خرد میانه تاجیکستان در کشور امکان پایین بردن میزان اندازها با تاثیر کمتر به درآمد بودجه وجود دارد، یعنی حکومت باید بخش خراجات را کاهش دهد، آن زمان امکان دارد اندازها کمتر شده شرایط برای صاحبکاران بهتر و تعداد آنها زیاد می شود. در نتیجه صاحبکاران درآمد خود را پنهان نکرده اندازها را پر می سپارند. صابر وزیروف اقتصاددان تاجیک نیز میگوید در صورت کاهش نوها و مقدار انداز فضای صاحبکار بهبود یافته و تعداد انداز سپارندگان بیشتر خواهد شد. حالا 80% درآمد بودجه تاجیکستان را انداز و باج گمرک تشکیل میدهد و کشور منبع درآمد دیگر ندارد. مثلا در قزاقستان در مقایسه با تاجیکستان 66% درآمد بودجه از حساب فروش محصولات نفتی است.
صاحبکاری را درست کردن در اساس زیاد کردن تعداد انداز سپارندگان، در اساس زیاد کردن منبع اندازبندی و وسیع کردن منبع اندازبندی و در این اساس پست کردن معیار اندازبندی امکانات میدهد که معیار معین نگاه داشتن معیارهای اندازه و در برابر این زیاد کردن درآمدهای بودجه از حساب اندازه.
در همین حال دولت تاجیکستان به خاطر بیشتر کردن آزادی های صاحبکاران، فراهم آوردن امکانات های بیشتر و یک نوع دستگیری فعالیت صاحبکاری در کشور تدبیرهای را روی دست گرفته است. از جمله لایحه تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی تاجیکستان وارد مجلس نمایندگان شده است که در صورت جانبداری شدنش از سوی وکیلان جوابگری جنایتی را برای نپرداختن انداز و یا باج گمرکی در حجم خرد از بین میبرد. فعلا در کدکس جنایی معیار به جوابگری کشتن افراد برای سرکشی از پرداخت‌های گمرکی و یا انداز در حجم 10,000 نشان‌دهنده برای حساب‌ها مقرر شده است. در لایحه مذکور پیشنهاد شده است که معیار از 10,000 نشان‌دهنده برای حساب‌ها، یعنی از 400,000 سامانی تا 20,000 یا 800,000 سامانی بالا برده شود، یعنی تا زمانی که قرض انداز و یا پرداخت گمرکی شخص به 800,000 سامانی نرسد او به جوابگری جنایی کشیدن نمی شود. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که در حمله به عزاداران مراسم عاشورا در زیارتگاه سخی در شهر کابل 17 نفر کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در حادثه حمله به مراسم عاشورا در زیارتگاه کارتای سخی در شهر کابل که شامگاه روز 11 اکتبر رخ داد 62 نفر از جمله 12 پلیس نیز زخمی شدند. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان نیز گفته است که همه زخمیان به بیمارستان ها انتقال داده شدند. وزارت امور داخلی افغانستان همزمان اعلان کرد که حمله از سوی 3 مرد مسلح انجام شده است. عبدالرحمن رحیمی فرمانده پلیس شهر کابل قبلا به رسانه های آن کشور گفته بود که 4 حملهور در این حادثه دست داشتند و نیروهای امنیتی همه آنها را به قتل رسانیدند. زیارتگاه سخی در حوزه سوم امنیتی کابل در منطقه کارتای سخی پایتخت افغانستان واقع می باشد. حمله به محلی سوگواری شیعیان با ترکش در نزدیکی آن آغاز شده بود.
همی برگرد فروشی میکنیم. همی یک نفر آمد، همی یک پنج کیلو، یک پنج متر مراد دور، همونجا خلطه نان خدا ماند. کالای نظامی در جانب بود عسکری. همی کلاشینکوف های نبک آمد، یه در دستش بود. بازی گرفت، حوال سر فراشا پیر گرد. فراشا رو که زد فد رفت، عسکر رو زد. عسکر که زد، عسکر چپش شهید شد.